سلام عرض میکنم خدمت همه کسایی که دارن به ما گوش میدن. ما امروز یه سلسله برنامه رو میخواییم شروع بکنیم و گفتگوهایی رو ترتیب دادیم در خصوص نگاه های مختلفی که نسبت به مسئله محیط زیست هست از دیدگاه مخاطب اقتصادی، و خب طبیعتاً اولین گفتگوهای ما باید بر اساس اصول پایه‌ای اون باشه و شناخت مواردی از نگاه‌های مختلفی که مکاتب اقتصادی به محیط زیست دارن. امشب من مهمانانی دارم که این گفتگو من رو همراهی می‌کنن و من محمد ابراهیم رئیسی میزبان اونها هستم و شما دارید این گفتگو رو از سایت زیست آنلاین میشنوید. یک از مهمونای من جناب آقای شهرام اتفاق، جناب آقای شهرام اتفاق نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی هستن، پژوهشگر اقتصاد و مکاتب اقتصادی، و از نظر تقسیم بندی های مکاتب اقتصادی نگاهشون جز به نگاه های راستگرا به اقتصاد هست. و مهمان دیگر من جناب آقای محمد رضا جعفری هستند که ایشون اگرچه دانش آموخته رشته برق هستن اما علاقه شون به مسائل اقتصادی سبب شده که چند سال اخیر مطالب مختلفی رو در مورد محیط زیست و بحران‌های محیط زیستی داشته باشن. نگاه ایشون در واقع به مسائل اقتصادی و مکاتب اقتصادی بیشتر چیزی که ما بهش نگاه چپ میگیم. ایشون مقالاتی در مورد اکوسوسیالیسم دارن و تو این زمینه کار کردن. من خوش آمد میگم به هر دوی بزرگواران و خوشحالم که امشب در خدمتشون هستم. من یه سوال مشترک رو در واقع از هر دو بزرگوار میپرسم و خواهش میکنم که ابتدا جلو آقای جعفری، آقای اتفاق، هر کدوم که میل دارن در واقع به سوال من پاسخ بدن و بعد از اون در واقع سوالات بعدی رو مطرح کنم. اگر جناب جعفری اگر اجازه بدن از آقای اتفاق من سوالم رو شروع بکنم، و جناب آقای اتفاق من خواهشم اینه که لطف بفرمایید که یه مقدار در مورد نگاهی که اقتصاد راستگرا به مسئله محیط زیست داره و اصلا اصولا محیط زیست رو چطوری میبینه توی چارچوب نظام فکری خودش برای ما توضیح بدید تا من در خدمت جناب آقای جعفری باشم و همین سوال رو هم از جناب آقای جعفری داشته باشم.
سلام، ممنونم آقای رئیسی. این سوالی که شما میپرسید سوال بسیار مهم و شایسته ایه و من سعی میکنم با فرصت محدودی که داریم یه پاسخ دلقه هم درقدی توی این زمان محدود به این پرسش مهم شما بدم. ببینید، ما همه در واقع انسان ها عضو یه چرخه حیات هستیم که اون چرخه در واقع اسمش اکوسیستمه و ما در درون این اکوسیستم در کنار سایر اعضای اکوسیستم داریم زندگی میکنیم. در واقع سایر اعضای این چرخه گیاهان و حیوانات و میکرواگانیسم ها و همینطور در واقع عناصر توبیکی هستن، مثل مثلا کوه و دریاها، یا در واقع به بیان دیگه میشه گفتش که یک اکوسیستم در بردارنده و شامل مجموعی از عناصر زنده بیولوژیک و غیر زنده مثل عناصر فیزیکیه که اینا در درون این چرخه ها چرخه‌های مواد مغذی و جریان انرژی با هم دیگه تعامل هستند. این چرخه‌ها معمولاً در حال تعادل هستند و در برابر تغییرات تدریجی یا کوچیکی که در اون در این سیستم رخ میده خودشون قادر به بازسازی هستند و قادرن که تعادل ایجاد کنن و از این جهت میگن که دارای تعادل خوبی هست. اما تغییرات ناگهانی و عظیم میتونه این تعادل رو با آسیبای جدی مواجه کنه و حیات بسیاری از اعضای این چرخه رو به خطر بندازه. بنابراین وقتی مثلا ما پشت فرمان ماشین صدای بوق در میاریم یا بوق خودمون رو در میاریم یا در مراسم مثلا بچه ها ترقه بازی میکنن یا با ایجاد نور مصنوعی که تو شهر داریم باعث وحشت پرنده ها میشیم و این پرنده ها میتونن مهاجرت کنن به صورت اجباری به جای دیگه برن و در یه جایی دیگه در اکوسیستم به حیات خودشون ادامه بدن و اکوسیستم هم ممکنه بوغم در درون خودش حذف کنن و یه تعادل جدیدی دست پیدا کنن. اما وقتی ما حجم عظیمی گازهای گلخانه‌ای وارد جو میکنیم، گازهایی که خروج اونها از جو ممکنه چند صد تا چند هزار سال طول بکشه، بازگشته به این تعادل اولیه در واقع غیر ممکن باشه و تحت این شرایط ادامه حیات برای گیاها و حیوانات و انسان ها دیگه مانند در واقع شیوه گذشته میسر نباشه، امکان پذیر نباشه. بنابراین در واقع برای درک این وضعیت باید بدونیم که این توجه به این نکته که عرض میکنم خیلی مهمه، که باید بدونیم ما در واقع برای تولید یه دونه همبرگر یا تولید و مصرف یه تن سیمان یا مصرف یه دونه موز یا تردد با خودروی شخصیمون یا حتی ارسال یه دونه ایمیل، اینا همشون میتونه منجر به انتشار مثلا گازهای گلخانه‌ای بشه و این میتونه مخرب محیط زیست بشه. این شامل چیزهای دیگه هم میشه، مثلا وقتی شما ظرف و لباستون رو میشورید، شوینده ها میتونن سبب بشن که خاک سفره یا به زیر زمینی آلوده بشن، یا زباله های پلاستیکی آب معدنی یا نوشابه ها میتونه تهدید جدی برای سلامت و ادامه حیات گیاه ها و حیوان ها و انسان ها و اون اکوسیستمی باشه که عرض کرد. اما یه نکته خیلی مهم دیگه که وجود داره که خیلی لازمه بهش توجه کنیم اینه که رفاه و سلامت انسان ها وابسته به تولید کالاها و خدمات هست. یعنی به رغم این که تولید کالاها و خدمات میتونه مخرب محیط زیست باشه، از سوی دیگه میتونه متضمن کیفیت زندگی ما باشه. وقتی ما یه بیمارستان احداث میکنیم، تولید همه اجزای اون بیمارستان از سیمانی که در ساختمون آن بکرد بود تا چاقوی جراحی یا مواد ضد عفونی کننده در اونجا همه مخرب محیط زیستن. اما ما برای بقا و سلامت خودمون به بیمارستان چاقوی جراحی و مواد ضد عفونی کننده احتیاج داریم. البته اینو تو پرانتز عرض میکنم که در گذشته رابطه بین مقدار تولید و تخریب محیط زیست رابطه مستقیم بود، الان این رابطه به تدریج داره تغییر میکنه و حتی بعضی جاها معکوس میشه که من در فرصت بعدی سعی میکنم در مورد این توضیح رو. از این میخوام چه بحثی به چه نتیجه میخوام از این حرفی که زدم بگیرم. میخوام توضیح بدم که چون بحث شما بیشتر معطوف به جنبه های اقتصادی و نظام اقتصادی در واقع محیط زیسته و اینکه اینا چه ارتباطی با نظام های اقتصادی دارن، میخوام این نتیجه رو بگیرم که چه در این نظام سوسیالیستی یا چه در یه نظام بازار آزاد که مساهمتن شما سرمایه داری مثل من مینامیدش، ما با پدیده تخریب محیط زیست مواجه میشیم. یعنی تخریب محیط زیست مختص به یه نظام اقتصادی به خصوص نیست. بنابراین برخلاف دعاوی که در مورد تخریب محیط زیست میشه و اونو مترادف با یه نظام اقتصادی مثلا مبتنی بر بازار آزاد سرمایه‌داری تلقی میکنن، من دارم اینجا تلاش میکنم میکوشم که توضیح بدم که یا تصدیق کنم که هیچ نظام اقتصادی مسئول از تخریب محیط زیست نیست. میخوام بگم که اصل مناقشه میتونه بر سر این ادعا باشه که کدام نظام اقتصادی در واقع بیشتر مخرب محیط زیسته یا کدوم نظام اقتصادی به لحاظ ساختاری میتونه سیانت و محافظت بیشتری از محیط زیست کنیم. برای این تصورم اینه که ما در واقع زمانی که داریم کالا تولید میکنیم و زمانی که داریم کالا مصرف میکنیم در هر صورت با تخریب محیط زیست روبرو هستیم و این ادعا که یه نظام اقتصادی در درونش تخریب محیط زیست انجام نمیشود و منجر به یه فضایی می شود که مانند بهشت هیچ مشکلی برای محیط زیست به وجود میاد، این پشتوانه علمی نداره.
خیلی متشکرم جناب آقای اتفاق. به نظر می رسه که خب آقای اتفاق بر اساس اون سبقه هم که ذهنمون داشتیم در واقع از محیط زیست به عنوان منابع تولید در نظام اقتصاد سرمایه داریش بردن و خب طبیعتا سود رو به عنوان یک از معیارها در نظر گرفتن، ولی خب در نظر گرفتن که خب طبیعتا این برای رفاه انسان خواهد بود استفاده. جناب جعفری من از شما خواهش میکنم که دیدگاه خودتون رو بفرمایید در مورد دیدگاه نظام سوسیالیسم نسبت به محیط زیست، و اگر موردی و هم در مورد صحبت جناب اتفاق دارید به شنوندگان منتقل بفرمایید. خواهش میکنم.
سلام خدمت شما دوستان عزیز و مخاطبانی که وقت و حوصله گذاشتن برای این مباحثات. ما همواره با طبیعت در تعاملیم و در ارتباطیم و همواره بخشی از طبیعتیم و طبیعت در دنباله ماست. ما با طبیعت، یک طبیعت اولیه، یک طبیعت بکش، یک طبیعت از الان از تاریخ ما شروع شده باشه برخورد نمی کنیم. ما با یک طبیعت ثانویه‌ای مواجهیم که همواره در طول تاریخی که زیستمندان تون شکل گرفتن و تکامل پیدا کردن و از یک زندگی تقریبا حیوانی به مدد کار، به مدد ارتباط با طبیعت و به مدد تکاملی که در ابزار کار، در اندام، در فکر، در ذهن به وجود اومده، همواره این طبیعت تغییر کرده و در اثر هر گونه تعاملی که بشر چه به صورت محدود چه به صورت گسترده و با این طبیعت به عنوان محیط زندگیش، به عنوان منبع تأمین معیشتش انجام داده، با این طبیعت رو تغییر داده و ما الان با این طبیعت مواجهیم. اون چه که الان برای ما مهمه اینه که بحران‌های محیط زیستی و بحران‌هایی که طبیعت رو و تعادل طبیعت رو به میزانی دارن تغییر میدن و به میزانی طبیعت و محیط زیست رو دارن تخریب میکنن یا دستکاری میکنن، از حد توان بازتولید و تعادل طبیعت برای بازیابی یک تعادل داره فراتر میره. ما فرقی که الان توی این یکی دو قرن اخیر بشر در تعاملش با طبیعت به وجود اومده اینه که ما با بحران‌های جهانی و بحران‌های وسیع و گسترده مواجهیم. اگر قبلا بحران‌ها و تبعات اقدامات بشر توی طبیعت محلی بوده، منطقه‌ای بوده و شواهد زیادی هم در این مورد وجود داره، الان مسئله جهانی بودن، گستردگیشه و شدتشه. بحث ما اینه که ما برای چی و بر اثر چه مؤلفه‌هایی و بر اثر چه رانه‌هایی به چنین وضعیتی رسیدیم؟ آیا سیستم تولیدمون مشکل داشته؟ آیا اصلا نباید تولید بکنیم؟ آیا باید شیوه تولیدمون رو عوض بکنیم؟ آیا باید تغییر ساختار بدیم؟ آیا باید ساختار رو اصلاح بکنیم؟ تمام این بحث‌ها بیش از اون چیزی که حالا در ابتدای بحث مطرح شد به نظام‌های فکری و نظام‌های اقتصادی پاسخ گرفته و تنوع بزرگی از مکاتبی رو به وجود آورده که هر کدومشون بر اساس پیش‌فرض‌هاشون و بر اثر دستگاه فکری که برای تحلیل جامعه داشتن و ابداع کردن به این مسئله پاسخ گفتن. ما هم در دنیای سرمایه‌داری مباحث زیادی داریم در این مورد و هم در دنیایی که حالا ضد سیستم یا ضد سرمایه‌داری حساب میشه، به طور کلی چپ گفته میشه یا با سوسیالیسم نامیده میشه. مسئله اینه که این داستان بیش از اون که اقتصادی باشه سیاسیه و بیش از این که پاسخهای اقتصادی داشته باشه پاسخهای سیاسی با این توضیح که سیاست و اقتصاد هیچ وقت از هم جدا نیست و به باور من تمام اون رانه‌هایی که به سیاست‌های اقتصادی می‌انجامه، حالا چه بر اساس پرسل تحلیلی که مارکس ارائه میده از زیر بنا و رو بر رابطه بین این دو و رابطه دیالکتیکی که با هم دیگه دارن، مسئله در سیاست هم هست و اینکه ما تا چه حد باید به تغییر ساختار، به اقدامات سیاسی و اقدامات اقتصادی دست بزنیم. من از ادامه بحث و سوال برد بحث میشم و مطالب تکمیلی در این مورد رو بیان میکنم.
خیلی ممنون جناب جعفری. ببینید در لغتنامه ده خدا در معنی پایداری اینطوری اومده: آنچه که میتواند در آینده تداوم یابد. خب این تعریفیه که ما از توسعه پایدار داریم. تو صحبت هر دو بزرگوار تولید در واقع مشروعیتش مشخصه، رفاه انسان هم مشخصه، اما چیزی که باید پاسخ داده بشه اینه که پایداری توی هر کدوم از این دوتا نظامی که دوستان در موردش صحبت کردن چجوری تعریف میشه، ما چجوری بر اساس چه مکانیزمهایی از نهادها به نوعی استفاده میکنیم که بتونیم در دراز مدت و برای آینده هم از اون استفاده بکنیم. آیا سود در همین مقطع تعریف میشه و ما از منابعمون رو برای حد اکثر کردن سود در زمان خودش به کار ببریم، یا مفهوم پایداری در این زمینه هم مطرحه؟ خواهشم از دوتا بزرگوار اینه که چطوری پایداری از نظر این دوتا مکتب تعریف میشه؟ آقای اتفاق، شما در مورد نگاه راستگرایان و نظام سرمایه داری در مورد پایداری اولا بپرسیم که قائل هستن به پایداری، و اگر هستن چطوری با چه فرمولی به این پایداری میرسن؟
خدمت شما اشتراک کردم. من این بعضی از این تعابیر رو که شما در مورد اندیشه من به کار میبرید و یه کمی باش فاصله دارم، اما مثلا من سود توی عرایزم استفاده نکردم، یعنی بحثی راجب سود نبود که شما اینو منتسب کردید به عرایز بنده. من در واقع محیط زیست و من نه و همه کسایی که در واقع توی این حوزه کار علمی و پژوهشی میکنن محیط زیست رو منبعی برای تولید میدونن دیگه. شما وقتی میخواید کالا تولید کنید قطعا از منابع در واقع تجدید ناپذیری که در زمین هست استفاده میکنید، و بخشی از اون زباله‌ای هم که دارید که پسماندهای تولیدتونه وارد این فضا میکنید، بنابراین این یه بخش اشتراک ناپذیر. اما چیزی که فکر کنم لازمه بهش اشاره بشه و توی این بحث‌های ما همواره مخفول میمونه اینه که ببینید جمعیت بشر از 10,000 سال پیش از میلاد مسیح تا حدود سال 1700 میلادی آقای رئیسی، یعنی یه چیزی حدود طی مدتی حدود 10,700 سال 600 میلیون نفر ازش، و از اواسط 1700 طی مدت تقریبی 300 سال 7,700,000,000 نفر دیگه هم به این جمعیت افزوده شد. یعنی از بعد به تاریخ آقای رئیس، از تاریخ 1111، یعنی از زمانی که آدم و حوا با اون سیب کذایی رو خوردن تا 1700 جمعیت بشر 600 میلیون نفر بوده، اما طی این 300 سال اخیر 7,100,000,000 نفر دیگه به این جمعیت اضافه شده و جمعیت رسیده به 7,700,000,000 نفر. یعنی جمعیت سیاره زمین طی این 300 سال نزدیک به 13 برابر شده، و این نکته بسیار مهمیه که ما باید تمام بحثایی که می‌کنیم در نظر بگیریم. خب تعدیدی نیست که این رشد شگفت‌انگیز جمعیت در این دورانی که ازش اسم می‌بریم در دوران سرمایه‌داری رخ داده، و تعدیدی هم نداریم که این رشد جمعیت در این 200-300 سال اخیر مدیون گسترش فزاینده سطح بهداشت عمومی، خدمات درمانی، چه می‌دونم افزایش کیفیت تغذیه، بهبود محل سکونت، توسعه امکانات ورزشی، افزایش سواد و آگاهی عمومی و چیزهای شبیه به این بوده، و بدون اینا غیر ممکن بوده که یه همچین شاید چنین روش دیگه. خب طبعا همه این تحولات هم در گروه وفور کالاها و خدمات بوده، یعنی شما بدون اینکه این حجم از کالاها و خدمات رو تولید کنید نمیتونستید شاید یه همچین رشد شگفت انگیزی در جمعیت باشه، رشد انفجاری که در طول 300 سال ما جمعیت جهان 13 برابر افزایش بده. برای اینکه من یه تصوری از این وفور کالاها و خدمات بهتون بدم، دومان یه نمونه بهتون بگم که بین سالهای 1800 تا 1890 قیمت ارزون ترین مدل دوچرخه در فرانسه معادل دستمزد 6 ماهه کارگر متوسط. بین سالهای 1910 تا 1920 قیمت دوچرخه کمتر از 1 ماه دستمزد متوسط یک کارگر بوده و بین سالهای 1960 تا 1970 قیمت دوچرخه به کمتر از دستمزد متوسط یک هفته همون کارگر است. یعنی به عبارت ساده تر مدت خرید بر حسب دوچرخه بین سالهای 1890 تا 1970 با ضریب 40 افزایش پیدا کرد. یا بیان دیگه در واقع میتونم بگم که طی 80 سال مدت خرید بر حسب دوچرخه 40 برابر شده و همین بازه زمانی کیفیت همون کالا هم ثابت نمونده، چند ده برابر افزایش پیدا کرده. ما تقریبا این تحول رو توی دوران خودمون زیاد میتونیم ببینیم. همین 50 سال پیش توی تهران تو هر کوچه فقط چند نفر مالک تلفن ثابت خونگی بوده و قیمت خرید اونم نسبت به دستمزد سالیانه خیلی زیاد بوده. امروز بخش قابل توجهی از مردم کل سیاره زمین به تلفن دسترسی داره و گوشی‌هایی در اختیار دارن که مجهز به GPS و نمیدونم ضبط صوت و ضبط پخش صوت و ناخودو و کامپیوتر و نمیدونم هزار تا وسیله دیگه. و این نمونه ها و نمونه متعدد که میتونیم راجعش بحث کنیم به ما نشون میده که به موازات 13 برابر شدن جمعیت انسان روی سر و سیاره زمین حجم زیادی هم محصول تولید شده. خب این به زمین فشار آورده. ببینید کره زمین رو کسایی که در حوزه محیط زیست کار میکنن کره زمین رو مکان سه تا مکان میدونن. کره سیاره مکانی برای زندگی افراد بشر، سیاره زمین مکانی برای بروان انبار مواد اولیه که ما از توش مواد اولیه رو استخراج میکنیم از معادن مختلف که کالا تولید بکنیم و سیاره زمین مخزنیه برای پسمون. و وقتی شما جمعیت کره زمین ظرف 300 سال 13 برابر میشه، در حالی که در تمام طول اون 1700 سال گذشته بعد از میلاد در تمام طول تاریخ بشریت جمعیت کره زمین فقط 600 میلیون نفر بوده، اما شما در ظرف 300 سال این جمعیت 13 برابر شده. و به همه منابع فشار اومده، یعنی مکان زندگی کمتر شده، انبار مواد اولیه داره خالی میشه و مخزن پسماند هم داره پر میشه. اینا به این معنی نیست که ما در دنیای زندگی میکنیم که هیچ راه حلی برای حل بحران های محیط زیستی نداریم. من میتونم مفصل به شما توضیح بدم که چه دستاوردهای شگفتی در طول دهه‌های گذشته داشتیم برای حل بحران های محیط زیستی و همین مسیر هم داره ادامه پیدا میکنه. منتها میخوام بگم اینو نمیشه انداخت به گردن اینکه شما فقط بگید این مشکل متعلق به یه نظام اقتصادی به خصوص. بنابراین این که ادعا بشه که علت مشکلات محیط زیستی یه نظام اقتصادی به خصوصه، من در مورد این بحث دارم. حالا اگه فرصت شد دوباره راجبش با بیشتر بحث کنم و در خدمتتون هستم.
جناب آقای جعفری، شما توی آخرین مقاله‌ای که ترجمه کردید به نام اکوسوسیالیسم، اتفاقا برخلاف نظر آقای جناب اتفاق خیلی به نظام سرمایه‌داری در واقع لاغل تو ترجمه‌تون اینطوریه که نظام سرمایه‌داری رو عامل بحران‌های زیست محیطی می‌دونید و خب استفاده زیاد از منابع طبیعی و موارد مثل این. مخصوصا نظرتون رو بدونم و در واقع در سوال خودم فراجه خودش در مورد پایداری و اینکه آیا چیزی که شما در مقاله که ترجمه کردید بهش معتقد هستید همچنان یا اینکه با نظر آقای اتفاق همراهی که همه در واقع نظام های اقتصادی میتونن تخریب های محیط زیستی رو به همراه داشته باشن.
ببینید بحث اکوسوسیالیسم که در ادامه بهش میرسیم و با جزئیات بیشتری در موردش صحبت میکنیم، دقیقا بحثش اینه که ما چرا به جای سوسیالیسم میگیم اکوسوسیالیسم، یعنی این که ما یک به مقوله تولید از دو منظر میشه نگاه کرد، یکی در منظر سرمایه‌داریه که تولید برای سود انجام میشه، یعنی یک روندی داره، یک ورودی داره، یک فرایندی انجام میشه و یک خروجی داره. این فرایند رو ما به ورودی انباشت سرمایه میبینه، انباشت سرمایه تبدیل به در فرآیند تولید به کالا میشه و این کالا باید با یک منظر با یک قیمت بالاتر با یک ارزش بالاتری فروخته بشه که یک سودی حاصل بشه که این سود دوباره در چرخه تولید به برای چرخه تولید انباشت مجدد ایجاد کنه. تو نظامای حالا آیه اتفاق اشاره کردن که ما دستاورد داشتیم، اصلا بحث بشر اینه که دستاورد داشته باشه، یعنی ما تولید میکنیم برای رفاه بیشتر و برای اینکه در مرحله اول حداقل‌های زندگیمون، حداقل‌هایی که برای باستولید زندگی اجتماعیمون نیاز هست، اینها رو تأمین بکنیم و در مرحله بعد به یک سمت رفاه بالاتر پیش بریم. ما در مبحثی که حالا مطرح می‌کنه بیشتر بحث شکوفایی انسان رو مطرح می‌کنه، اینکه ما باید به یک سمتی پیش بریم که انسان به یک حدی از رفاه برسه، به یک حدی از دارایی برسه و به یک حدی از تکامل نیروهای تولیدی برسه که بتونه زمان کار لازم و زمان که باید خرج بشه صرف بشه تا اون رفاه و اون کالاهای اساسی که برای زندگیش و برای معاشش و برای رفاهش هست تأمین بشه و مابقی اون به سمت به پرورش پتانسیلاش، به پرورش علاقش برسه. ما جمعیتمون زیاد شده تو این دو سه قرن اخیر، به همون مقدار هم تولیدمون زیاد شده. ما از توی 50 سال گذشته 7 برابر رشد اقتصاد داشتیم، ولی آیا این 7 برابر رشد اقتصادی به سمتی بوده که تغییر کیفی برای جمعیت جهان ایجاد کنه؟ ما جمعیت جهان رو 8 میلیارد میبینیم، ولی اون تغییر کیفی رو نمیتونیم بیایم خلاصه بکنیم توی آمریکای شمالی و اروپا. ما الان طبق آمارهای موجود 4.2 میلیارد نفر، حدوداً 60% جمعیت جهان دارن با زیر 7 دلار دارن زندگی میکنن و در سال گذشته، در سال 2018، چون آمار مال سال 2019 است، آکسفام اینا رو منتشر کرده، 82% از ثروتی که تولید شده تو جهان در اثر تکامل ابزار تولید، فناوری و فشارهایی که بر منابع اومده و فشارهایی که بر انسان اومده برای کار و کار بیشتر، 82% از این ثروت تولیدی نصیب 1% بالایی جامعه شده. ما بعد به سمتی پیش می رفتیم که زمان کارمون رو کوتاه‌تر بکنیم، ولی همچه هرچی پیشتر میریم در بخشی از جهان در اثر حالا پیشرفت نیروهای تولید، در اثر فعالیت‌های سیاسی، فعالیت سندیکاها، اتحادیه‌ها و در اثر بحران‌هایی که دوره‌ای پیش اومده و کشورهای سرمایه‌داری تونستن به یک حدی از رفاه برسند و به یک حدی از تولید برسند و زمان کار و یک دستمزدی رو ثابت نگه دارن، که این باز همونطوری که حالا آقای اتفاق تا 1970 اینو بحث کردن، ما از اوایل 1980 با روی کار اومدن تاچر و مدن ریگان توی آمریکا این روند به شدت، یعنی ما اون دولت‌های رفاه و دولت‌های سوسیال دموکراتی که تو بخشی از اروپا داشتیم، اینها به سمتی رفتن که هرچی بیشتر این دستاوردها و اون داشته‌های طبقه کارگر و طبقه‌ای که مالک ابزار تولید نیست و مجبور نیرو کارش رو فرآیند بازار بفروشه رو سلب بکنن، هرچی بیشتر خدمات و کالاهای اجتماعی مثل بهداشت، مثل مسکن، مثل آموزش رو خصوصی بکنن. ما هدفمون از تولید اینه که این تولید به سمت رفاه برای همه بره، ولی ما باز میبینیم در طول یک قرن گذشته این رفاه از طریق گسترش سرمایه و صدور سرمایه و رفتار امپریالیستی با بقیه جهان صورت گرفته. حتی ما در انباشت اولیه‌ای که برای سرمایه‌داری برای رشد نیروهای مولد و برای انباشت اولیه و اون مقداری که ما برای سرمایه گذاری نیاز داریم باز متکی بوده به جهانهای به جهان سوم، به بردهداری، به استعمار. یعنی همین مسائل رو ما باید ببینیم، باید ببینیم که صنعت نساجی انگلیس به پنبه‌ای بوده متکی بوده که تو آمریکا کشت می‌شده و اونها از طریق بردهداری اون پنبه رو تولید می‌کردن و نرخ اون پایین نگه می‌داشتن و اون بردهدار غذای بردهش رو از طریق مثلا سیب زمینی و غلاتی که توی ایرلند کاشت می‌شده و به اونجا صادر می‌شده تحت حالا روابطی که باز توی ایرلند از طریق انگلیس وجود داشته از طریق اون تأمین شده. یعنی ما باید همه اینها رو ببینیم که این رشد تولید چقدرش نصیب طبقه کارگر شده و صرف رفاه عمومی شده، چه مقدارش به سمت سود شخصی، به سمت انباش پیش رفته. من الان یک مثالی بزنم، سال 1965 ثروت مدیرعامل 20 برابر کارگر بوده، توی 2013 296 برابر یک کارگر شده. از 1973 به این ور دستمزد روزانه 9% رشد داشته ولی تولید اون 74% رشد داشته. بعد این شکافی که به وجود اومده رو ما باید بررسی بکنیم، این از چه طریق وجود اومده. ما و من و حالا بحثایی رو که مطرح میکنم پیگیری میکنم اعتقاد بر اینه که من منطق سود، منطق سرمایه، منطق رو به گستریشیه. باید همه چی رو درون تولید بکشه، باید همه چی رو به شکل یک کالایی در بیاره که بتونه توی بازار بفروشه. برای اینکه این انباشتش ادامه پیدا کنه باید بازارش رو گسترش بده، برای اینکه توی فرایند رقابت باقی بمونه باید هزینه هاشو بیاره پایین، برای اینکه هزینه رو بیاره پایین باید دستمزد رو پایین نگه داره، برای اینکه دستمزد رو پایین نگه داره باید یک حداقلی از نیروی ذخیره کار داشته باشه، بهش میگن ارتش بیکاران، باید اونو داشته باشه، باید منابع ارزان داشته باشه. برای اینکه منابع ارزان داشته باشه روی و حتی کارگر ارزان داشته باشه روی میاره به کشورهای دیگه، به سمت استعمار، به سمت گسترش امپریالیستی و همه اینا تو فرایند تولید اتفاق میفته. و تا این فرایند اصلاح نشه، تا این فرایند دگرگون نشه، تا وقتی که ما تولیدمون برای مصرف باشه و ارزش مصرف رو در نظر بگیره به جای اینکه ما دوچار برای ارزش مبادله، یعنی اون چیزی که الان اتفاقی میفته کالا برای اینکه مصرف بشه تولید نمیشه، کالا برای اینکه فروخته بشه داره تولید میشه. و این منطق منطقیه که مخربه. چرا مخربه؟ چون شرایط پایداری رو داره، پایداری محیط زیست رو داره از بین میبره از یک طرف، از طرف دیگه اینکه به فجایع انسانی ختم میشه، به جنگ‌های متعدد ختم میشه، به کودتاهای نظامی ختم میشه و همه اینا مثال داره، همه اینا شواهد تاریخی داره، همه اینا آمار داره که چه اتفاقی تو این فرایند میفته که ما با یک سیستمی مواجه بشیم که به جای اینکه رفاه رو گسترش بده، آره رفاه دوچرخه الان توی همه جای اروپا آره به یک قیمت مناسبی داره تولید میشه، آره همه دنیا همچنین امکاناتی دارن، ما توی آفریقا همچنین امکاناتی داریم، توی آمریکای جنوبی همچنین اتفاقی میفته برای همه، چرا این اتفاق نمیفته؟ یک جای این سیستم داره میلنگه، یعنی اینکه یک جای این وضعیتی که باید به سمتی پیش بره که ما از رفاهمون افزایش پیدا بدیم، افزایش بدیم برای کل جمعیتمون، داریم با فشار بیش از حد به منابع طبیعی و فشار بیش از حد به انسان به عنوان نیروی کار داریم ثروت بخش بالای جامعه رو داریم افزایش میدیم. این روند مخربیه. برای شروط پایداری هم الان اگر دوباره من فرصت بدین در مورد شروط پایداری و مسائلی که داره اتفاق میفته هم میتونم صحبت بکنم.
متشکرم جناب جعفری. جناب اتفاق گویا دوستان هر دو در مورد تولید ثروت خیلی بحثی ندارن و در واقع این فعالیت های تولیدی رو باعث ثروت میدونن، اما الان انتقادی که جناب آقای جعفری به این تولید ثروت و افزایش رفاه دارن بر توزیع این ثروت و توزیع رفاه میان جامعه هستش. آیا شما نظر جناب آقای جعفری موافق هستید و اینکه مثلا اصولا نظام سرمایه‌داری برای توزیع ثروت چه تدبیر رو اندیشیده جناب اتفاق؟
درست. البته بحث ما در مورد توزیع ثروت نیست
و بحثمون در حوزه محیط زیسته. اما فرض کنیم که بریم برای اینکه در واقع صحت این دعاوی رو در واقع بتونیم ارزیابی کنیم، میتونیم بریم سر وقت کارنامه کشورهایی که در اون کشورها همون تجربه‌ای رو که همون دستورالعملی همون ایده‌ای که آقای جعفری در واقع در موردش صحبت میکنن اجرا شده و ما خوشبختانه تجربه خوبی داریم، میتونیم کارنامه عملکرد اونا رو نگاه کنیم ببینیم در غیاب سود و در غیاب همه اون چیزایی که از منظر آقای جعفری مذموم هستن چه چیزی رخ داده. ببینید هر جا که خود سوسیالیست مسئولیت اداره امور جامعه رو بر عهده گرفته در طول تاریخ، ما در عمل با مشکلاتی بسیار عظیم‌تر مواجه شدیم و این در مورد کارنامه محیط زیستی در واقع سوسیالیست به مراتب بدتر بوده. ما در تاریخ بشریت آقای رئیسی آقای جعفری، ما در طول تاریخ بشریت شوروی به مدت 74 سال سوسیالیستی بوده، کشورهای آلبانی، آلمان شرقی، بلغارستان، چکسلواکی، رومانی، لهستان، مجارستان به مدت 36 سال سوسیالیستی بوده، مغولستان 66 سال سوسیالیستی بوده، کوبا 50 سال، کره شمالی هم حدود 70 سال سوسیالیستی بوده، چین و ویتنام هم مدت زیادی سوسیالیستی بودن، امروز به سمت اقتصاد بازار آزاد اومدن. کشورهای دیگه هم مثل لاوس، هند، ونزوئلا و غیره گاهی در گذشته و گاهی هم در این ایام فعلی در واقع سوسیالیستی بودن. برای ما یه تجربه خوبی داریم. اگر علت مشکلات محیط زیستی ما آن چیزی است که آقای جعفری می‌فرمایند، پس باید ما در کارنامه عملکرد این کشورهای سوسیالیستی که زمانی تقریبا بیش از نیمی از کره زمین در سیطره این در واقع شیوه اقتصادی نظام اقتصادی بوده حاصل اینو ببینیم، اما متاسفانه نمی‌بینیم. من این نمونه هایی رو خیلی خلاصه و فهرست‌وار خدمتتون عرض می‌کنم. ما در سوسیالیسم قرن بیستومی تو دهه 1980 آلمان شرقی سوسیالیستی 3.5 برابر آلمان غربی گاز SO2 در سال تولید میکرده، یعنی منتشر میکرده، و تولید سرن گاز SO2 تو آلمان شرقی 13 برابر آلمان غربی بوده، به طوری که میزان انتشار آلودگی تو آلمان شرقی سوسیالیستی در حسب تولید ناخالص ملی یعنی GMP 27 برابر بیش از آلمان غربی بوده. شوروی سوسیالیستی در زباله‌های اتمی شد به مناطقی مثل قرقیزستان دفن می‌کرده و اونجا یه شهری هست به اسم مایلوسوسو در قرقیزستان که هنوز هم یکی از آلوده‌ترین نقاط کره زمین معرفی میشه، برای اینکه اونجا محل دفن زباله‌های اتمی شوروی بوده. میزان انتشار سالیانه گاز NO2 به تنهایی در لهستان سوسیالیستی تو همون 1980 بر حسب تولید ناخالص ملی یعنی GMP از کل میزان انتشار این گاز در مجموع کشورهای سرمایه‌داری مثل اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان غربی، ایتالیا، سوئد، انگلستان و آمریکا بیشتر بوده. شوروی سوسیالیستی از 1949 تا 1889 495 تا آزمایش هسته‌ای تو منطقه سمیپلاتینسک قزاقستان در که آثار این فاجعه محیط زیستی واقعا باور نکردنیه. یعنی شما وقتی فیلمایی رو که از اونجا نشون میدن نگاه کنید، تعداد افراد زیادی سرطان خون مبتلا شدن و هنوز هم دارن میشن. بسیاری از بچه ها هنوز با نقص عضو و بدون دست و پا متولد میشن. یه نمونه دیگه نابود کردن دریاچه آرال یا دریاچه اورال در شوروی سوسیالیستی بود که ما یکی از فجایع تاریخی محیط زیستی. این فهرست در اون مربوط به قرن بیستم طولانیه. در قرن 21 هم باز ما شاهد این حوادث هستیم، یعنی چین به رغم اینکه توسعه چشمگیر خودشو در این ایام مدیون رو آوردن به نظام اقتصادی بازار آزادی و همون سرمایه داری به قول شما هست، اما هنوز تحت کنترل کمونیست چین داره میشه و با این وجود یکی از بزرگترین آلاینده های دوران معاصر و جهان امروز ما محسوب میشه. من تقریبا یک گزارشی رو تهیه کرده بودم سال 2017 بر اساس یک گزارش بین‌المللی، چین در صدر بزرگترین تولید کنندگان دی اکسید کربن توی جهان قرار گرفته. برای این به ما نشون میده که نکته مهم اینه که اگر این دعاوی که گفته میشه، مشکل ما در واقع از این هستش که اگر در واقع ما محیط زیست نداشت، اگر ما نظام اقتصادی سرمایه‌داری نداشته باشیم و نظام اقتصادی دیگری مثلا مثل سوسیالیسم جایگزینش بکنیم، بنابراین مشکل ما حله. اما در واقع داستان از این قراره که مشکل اصلا این نیست، مشکل اینه که سازوکار حاکم بر محیط زیست، قوانین حاکم بر محیط زیست در واقع متفاوتی از اون چیزی هستش که ادعا میشه. یعنی در واقع اگر قرار بود که این راهکار مشکلات ما رو حل کنه، بنابراین باید اون تجربه عظیمی که ما از 1917 که تجربه اقتصاد سوسیالیست در دنیا شروع شد، امروز که 2020 هستیم همچین چیزی رو ببینیم. این معنیش اینه که قوانین حاکم بر اقتصاد محیط زیست چیزی غیر از این موضوعی است که عنوان میشه. مثلا من اجازه میخوام راجع به مثلا منفعت که دوستان میگن من این توضیح بدم. یه ادعای این هستش که منفعت شخصی در نظام اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد منجر به در واقع به تخریب محیط زیست میشه. خب شواهدی هم وجود داره، این غیر قابل انکاره. مثلا فرض کنید اگر یه نفر تو حیات کارخونه خودش به جای اینکه پسماندهای شیمیایی خط تولیدش رو تصفیه صنعتی بکنه، بدون اینکه این تصفیه صنعتی انجام بشه، بدون اینکه ملاینده‌اش گرفته بشه، اون وارد مثلا یک شما بکنه و میدونه که سفره‌های آب زیرزمینی اونجا رو آلوده میکنه، این حرف درست. اما از اون طرف فقدان این رقابت، فقدان این در واقع منفعت شخصی، فقدان انگیزه‌های شخصی میتونه به مراتب در واقع منجر به بحران‌های بیشتری بشه. برای اینکه شما ما تجربهشو داریم توی کشور سوسیالیستی که هر جایی که این انگیزه‌های شخصی و در واقع رقابت وجود نداشته، با حجم عظیمی از ضایعات و پسماندهای و مصرف انرژی رو ببینید، اونجا کاهش کارآمدی و همزمان تخریب‌های محیط زیستی رو روبرو بودیم. ولی این که بگیم مشکل از این هستش که منفعت شخصی یکی از دلایل تخریب محیط زیست در نظام اقتصادی بازار است، وقتی شما این دلیل رو از توی این سیستم برمی‌دارید، میرید سراغ تجربه کشوری سوسیالیستی، ببینید به محض اینکه شما از اونجا رقابت و انگیزه رو برداشتید، بحران‌های عظیم دیگه‌ای به وجود میاد که همونطور که عرض کردم اینا. بنابراین من تصور میکنم که برخلاف این در ادعایی که میشنم، بحران‌های محیط زیستی ما، قوانین حاکم بر بحران‌های محیط زیستی ما، اون چیزی که دوستان چپ ما ادعا میکنن نیست، قوانین دیگری حاکم است که در یه فرصت که اگه داشته باشیم من اون قوانین حاکم بر اون رو خدمتتون میتونم توضیح بدم.
خیلی ممنون جناب، اتفاق از توضیح خوب و نسبتا مفصل. ما تقریبا به آخرهای صحبت رسیدیم، فکر میکنم که باید صحبتمون رو توی گفتگوی بعدی در واقع ادامه بدیم، برای اینکه ما اینجا فقط تونستیم به مقدمات بپردازیم و خوبی خوره اختلاف نظرهای در مورد این مسئله روشن شد. اما جناب فرید برای جمع‌بندی یا اینکه نظر خودتون رو در این مورد بفرمایید تا ما تو گفتگوی بعدی بتونیم مفصل‌تر با اصول فکری شما دوست بزرگوار آشنا بشیم و مبانیش رو بیشتر برای ما توضیح بدید.
ببینید آیه سی، درسته که برخی از اتفاقات محیط زیستی که افتاده مربوط میشه به کشورهای که خودشون سوسیالیست میدونستن و اشاره‌ای که کردم که چرا یک عده یک گرایش فکری خودشو اکوسوسیالیست میدونه برای فرارفتن از اون اتفاقاتیه و اون ساختاریه که باعث شده اون اتفاق بیفته، اتفاقی که شوروی میفته رو نمیشه همینطوری با عدد بگیم این اتفاق افتاده. آره، بر اساس اعداد مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای که شوروی و چین در حال حاضر مجموع تولید کردن تقریبا نصف مقدار گازی که گاز گلخانه‌ای که کشورهای غربی مثل آمریکا، انگلیس، آلمان و هندی که حالا توی چرخه توسعه قرار گرفته. این هم آمار از سال 1988، 25 شرکت نفتی 50% گاز گلخانه‌ای رو تولید کنن. شوروی 1990-91 متلاشی شده. 100 کشور مسئول 70% گازهای گلخانه‌ای هن. ما از سال 1980 آلودگی پلاستیکیمون 10 برابر شده. این دیگه مربوط به شوروی نمیتونه باشه. از سال 1980 نیمی اینا آماری که هیئت بین‌دولتی تنوع زیستی و خدمات اکوسیستم مطرح کرده، از سال 1980 نیمی از رشد کشاورزی به بهانه نابودی جنگل‌ها بوده. توسعه اقتصادی عامل 80% از جنگل زدایی بوده. همین آمار بعد مورد توجه قرار بگیره و ببینیم که غیر از این که ما باز دارم اینو دوباره برگرده بنبست که ما یک نظامی داریم که خودش رو نظام محیط زیستی میدونه یا سعی میکنه به اون با یک سری اصلاحات به اون سمت بره، از یک طرف بار اصلاحاتش و بار منابعش و بار پایین نگه داشتن هزینه‌های دوریدش رو توی جهان سوم داره میذاره. ما یک مبحثی داریم به اسم تقسیم کار بین‌المللی، یعنی از یک دوره‌ای این شروع میشه و صنایع سنگین، صنایع آلاینده به سمت کشورهای در حال توسعه یا به سمت کشورهای جهان سوم کشیده میشه. یعنی آمارش حالا بعد بگردیم پیدا بکنیم. من آمار رو دیدم، کشور آمار فولاد مثلا از یک جایی به بعد از توی اروپا و توی آمریکا کاهش پیدا میکنه، به سمت کشورهای دیگه میره. معادن و بحث منابعی که از دل زمین به دست میاد تو اینو بعد ببینید در آفریقا در معادن تولید نمیدونم صنایع الکترونیکی و مواد از این دست وجود داره، از آفریقا و آمریکای جنوبی داره به دست میاد با بالاتر تخریب ها. چرا این تخریب ها اتفاق میفته؟ توی شوروی یک ساختار بوروکراتیکی شکل میگیره. این ساختار بوروکراتیک بر اساس شرایط موجودی که در شوروی وجود داشته، بر اثر عقب افتادگی، عقب ماندگی نیروهای تولید و توسعه نیافتگیش، بر اثر جنگ داخلی، بر اثر رقابتی که با کشورهای غربی شکل میگیره، بر اثر تهدید جنگی که همیشه همواره وجود داشته و این تهدید جنگ باعث میشه که هزینه‌های نظامی افزایش پیدا کنه و اون فتح فضا باعث میشه هزینه‌ها بالا بره و یک بخشی از توان تولیدی صرف هزینه‌هایی بشه که نباید میشده. این درست ما در بحث اکوسوسیالیسم و بحث نقدی که به سیستم تولید سرمایه داریم از این مسائل فراتر میریم. یکی در بحث نحوه سازماندهی و سازماندهی جامعه است، این که ما دموکراسیمون و تصمیم گیرمون که آیا باید تصمیم رو بسپاریم به سمت به دست نیروهای بازار که اونها بر اساس سودی که دارن و بر اساس فرایند انباش و فرایندی که نیاز برای ایجاد ارزش افزوده تصمیم بگیرن، یا بر اساس یک گفتگو برای سر ساختار دموکراتیکی که این دموکراسی نمایندگی تکمیل میشه با دموکراسی مستقیم برای هم مسائل سیاسی و هم برای تعیین اولویت‌های مصرف، تعیین اولویت‌های تولید و تخصیص منابع و مسائلی که جامعه به صورت بیسیک و اساسی نیازمند اونهاست. ما در چرا میگیم سیستم سرمایه داری نمیتونه این مسائل رو پیش ببره؟ هم آمار هست که فکر میکنم وقت نکنم من براتون توضیح بدم و امیدوارم تو جلسه بعدی بتونم این آمار و پیشبینی هایی که خود نهادهای سرمایه داری و هم پیشبینی ها و هم پیشنهادهایی که دادن، یعنی من اصلا شاید بحث اکوسوسیالیسم رو بذارم کنار بگم آقا بر اساس اون چیزی که های درونی سازمان سرمایه‌داری و نیروش کشورهایی که معتقدن به بازار آزاد پیشنهاد میدن فراتر از قانون گذاری. قانون از یک بیسیک میاد، از سر یک ساختاری در میاد. قانون آیا قانون در مقابل واقعیت قرار میگیره؟ واقعیت داره به شما چی میگه؟ همین مسائل وجود داره. ما اعتقاد داریم که سیستمی که برای سود داره تلاش میکنه و فرایند تاریخیش نشون میده که به سمت انحصار پیش میره، به سمت افزایش قیمت‌ها، قیمت‌های کاذب پیش میره، به سمت خلق نیازهای کاذب پیش میره، به سمت تولید کالاهای غیر لازم پیش میره، به سمت کهنه‌سازی برنامه‌ریزی شده پیش میره. یعنی کالاهایی که میتونه بیشتر عمر بکنه برای اینکه از چرخه مصرف خارج بشه و یه کالای جدید جایگزین اون بشه، چه اتفاقی داره میفته؟ عمرش کمتر میشه. همین مسائل هست. اینکه مثال بیاریم، آره من الان کلی مثال براتون میارم که چه اتفاقی از 1990 به این سو افتاده و چه اتفاقات بدتری قرار بیفته. همون شرط شروط پایداری بر اساس پیشبینی ها چه اتفاقی میفته و آیا قانونگذاری و آیا ادامه روند موجود، آیا حرکت اصلاحات جزئی، مثل اینا اصلاحات جزئی هم اصلاحات مقطعی هم، بدون به جای اینکه ما ساختار، منطق ساختار و اجزایی که با هم در ارتباطن رو تغییر بدیم، تو همین روال ما به هیچ گونه اصلاحات، حتی با قانونگذاری، حتی بر مالیات بر کربن، حتی با نمیدونم حرکت به سمت انرژی پاک دست نخواهیم تونست پایداری و شروط پایداری رو تأمین بکنیم. چرا؟ چون مطالعات میگه، چون واقعیت ها وجود داره. چرا؟ چون سرمایه‌داری همواره طبیعت رو باید تکه تکه بکنه، همواره باید طبیعت رو به سمت خودش بکشه برای اینکه سود بیشتر بیاره، برای اینکه به سود بیشتر برسه. و این بحث محیط زیستیشه و بحث اقتصادیش هم که هست و بحث انسانیش هم که حالا جدای از قضیه.
خیلی متشکرم جناب آقای جعفری. جناب آقای اتفاق ببخشید، ما فرصت نداریم این گفتگو رو به علت ضیق وقت ادامه بدیم. اجازه میخوام بگیرم از هر دو بزرگوار که این گفتگو رو توی قسمت بعدی در واقع ادامه بدیم تا به جنبندی برسیم. فقط کوتاه جناب اتفاق، اگر در پایان صحبتتون تا قبل از اینکه جلسه بعد در خدمتتون باشیم مطلبی دارید بفرمایید، تا اینکه ما بتونیم این قسمت رو جنبندی بکنیم توی قسمت بعدی گفتگو رو با شما دو بزرگوار ادامه بدیم.
من برای جلسه بعدی آمادگی دارم و توی فرصت کوتاه از شما و آقای محمد رضا جعفری برای حضور توی این برنامه تشکر میکنم. برای من آموزنده بود. امیدوارم که این مباحث بتونه برای روشن کردن در واقع به ذهن همه هموطنانمون درباره محیط زیست و نظام اقتصادی کمک کنه. من تشکر میکنم و خدافظی میکنم.
خیلی متشکرم جناب جعفری. از شما خواهش میکنیم اگر قبل زحمت بفرمایید تو گفتگوی بعدی هم همراه ما باشید، ما بتونیم مطلب رو پیگیری بکنیم. شما موافق هستید با این مطلب؟
100%. خیلی خوشحالم که این بحث ادامه پیدا میکنه و از بیان سر کلیات یه مقدار جدی‌تر بشه و پارامترهای دیگه هم مطرح بشه سوای این جدل‌هایی که بین گوه چپ و راست هست و بحثی مقدار روشنگرانه تر پیش بره و مرجعی بشه برای علاقه‌مندانی که میخوان این بحث رو به صورت شخصی پیگیری بکنن، یک حالا یک خطی، یک سیری از وقایع و یک سری از استدلال‌ها رو برای مخاطبانمون فراهم بکنه. خیلی خوشحال شدم شما درد نکنه. از آقای اتفاقم ممنونم و میبینمتون صحبت میکنیم توی برنامه آینده.
خیلی متشکر. پس من پیش تبلیغ میکنم قسمت دوم گفتگویمون رو با آقای شهرام اتفاق و محمد رضا جعفری در خصوص نگاه راستگرایان و چپگرایان و یا به عبارت دیگه سرمایه‌داری و سوسیالیسم به محیط زیست و راهکارهایی که برای حفظ محیط زیست ذهنشون هست و پیش بینی میکنن. شما دارید برنامه گفتگوی زیست آنلاین رو گوش میدادید تا این لحظه و ما در این لحظه برنامه‌مون رو به انتها میرسونیم و از همه شما دعوت میکنیم که توی قسمت دوم این گفتگو هم همراه ما باشید. خدا نگهدار.